بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. ان رسول الله صلی الله علیه و آله من اصبح معافا فی جسده آمنا فی سربه عنده قوت یومه و عنده قوت یومه فکأنما هیزت له الدنیا. پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودند هر کس روزش رو اینجور آغاز کنه که جسمش از هر مرضی در امان باشه، در عافیت جسمی به سر ببره و در زندگی و رفت آمدهای زندگی آمن باشه، تهدیدی نداشته باشه، سلامت جسمی و فقدان تهدید و دلهره و نگرانی در زندگی. و عنده قوت یومه، این معاش روزش رو هم داشته باشه، از این سه خصلت و ویژگی اگر برخوردار بود، فکأنما هیزت له الدنیا والآخره، الدنیا گویا که همه دنیا به او اقبال کرده. اقبال دنیا مجسم است در سلامت جسم، در امنیت زندگی و در برخورداری از رزق و قوت روزانه. اگر اینجور شد، دنیا با همه ابعادش به یک چنین انسانی اقبال کرده. بعد فرمود یا ابن آدم یکفی که من دنیاک ما صد جوعتک، از دنیایی که شما دارید برای شما اون مقداری کافی است که گرسنگی شما رو سد بکنه. و وارا عورتک، لباس به اندازه‌ای که ستر عورت کنید، غذا به اندازه‌ای که سد جو کنید. بعد فرمود و ان یکن بیتون یکنک فزاک، اگر خدا به شما خانه ای هم داد که شماها رو دربر بگیره دیگه چه بهتر، برخورداری از مسکن. و ان تکن دابتون ترکبها، اگر مرکبی داشتی که بر او سوار بشی، فبخ بخ دیگه چه بهتر. اینها کمالیات بعدی زندگی است. اصل نیازمندی های انسان سد جو هست و ستر عورت. برای اینی که بهتر باشه دیگه منزل هم داشت الحمدلله و خودرو و ماشین هم داره. اگر اینها نبود چه، و الا فالخبز، با همون یه لقمه نان بساز. و ما بعد ذالک حساب علیک او عذاب، اگر اینها نبود، یعنی فقط خبز بود، فقط سد جو بود، با اون بساز، برای کسب بیشتر به حرام و حلال آغشته نکن زندگی رو. چرا؟ چون بعد از اون رو دیگه حساب میکنن، در حلالش حساب است و در حرامش عذاب. این اون روایت جامع و کاملی است که به انسان درس زندگی میده که چگونه در این سرای دنیا از دنیا بهره بگیره و خودش رو آلوده اضافاتش نکنه. رسول اکرم در این روایت چارچوب مسائل امنیتی رو هم گفتند که در وقتش راجع به این روایت سخن خواهیم گفت. بحث ما در مدارک قاعده مصلحت بود. دو آیه رو مطرح کردیم. در این جلسه یک روایت رو مطرح می‌کنیم. این روایت به حسب نقلی که ما آوردیم اینجا مرحوم مجلسی در بهار می‌فرماد عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان عاصم ان ابی حمزة الثمالی ان ابی جعفر علیه السلام. امام باقر علیه السلام فرمود خطب رسول الله صلی الله علیه و آله فی حجة الوداع، در آخرین سفر حج سخنرانی کردند برای مردم، فرمودند یا ایها الناس والله ما من شیء یقربکم من الجنه، به خدای علی اعلی سوگند که هیچ چیزی که باعث بشه که شماها رو به بهشت نزدیک کنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به، من همه ریل هایی که لازم بود به سمت بهشت ایجاد کنم ایجاد کردم و شما را امر کردم که از این مسیرها به سمت بهشت برید. اون موقعی که اقتضا میکنه که شما در راه خدا بجنگید، سربلند باشید، دستور داد الجنت و تحت ظلال السیوف. اون موقعی که نگران شد که شما ولایت افراد ناشایست رو به عهده بگیرید، فرمود ان الحسین باب من ابواب الجنه، کمالیات و اخلاقیاتی که یقربکم الی الجنه، فرمود همه رو برای شما گفتم. و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه، هیچ چیزی نبود که شما رو به جهنم و آتش نزدیک کنه و از بهشت دور کنه مگر این که من شما رو از اون نهی کردم. الا وقد نهیتکم عن الا و ان روح الامین نفس فی روعی انه لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. گفت جناب جبرائیل به صورت آهسته و آرام به من گفت که هیچ کسی قرار نیست در این دنیا به خاطر نداشتن رزق و روزی جان بده و بمیره. خداوند متعال کفیل رزق همه است. رزق هر کسی رو به یک شکلی بهش میرسونه. من همه اون چیزی که لازم بود شماها رو به بهشت رهنمون باشه و از دوزخ دور کنه برای شماها گفتم و یاد دادم و یادآوری کردم. بپایید. به خاطر این که رزق و روزی خودتون رو تأمین کنید، یه موقع کاری نکنید که با این قواعدی که من گفتم ناسازگار باشه. انه لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، یعنی رزق شما از قبل آماده شده است، به خاطر عدم رزق نمی میرید، شما اون آخرین لقمه رزقتون رو هم نوش جان می کنید بعد از دنیا میرید. حالا که اینجوری، فتق الله و اجملو فتطلب، شما در طلب رزق، در تأمین معاش، در تأمین نیازمندی های زندگی عجملو، زیبا رفتار کنید، حریص نباشید، دزدی نکنید، خیانت نکنید، کار غلط و قدم غلط بر ندارید. دیر رسیدن روزی به شما لا یحمل احدکم استبطاء شیء من الرزق ان یطلبه بغیر حله، تأخیر در رزق شما رو به بیراهه نکشونه. فانه لا یدرک ما عند الله الا بطاعته، بدونید همه خیراتی که در نزد خداست، چه خیرات دنیوی چه اخروی، اینها فقط با اطاعت درگاه پروردگار تأمین میشه. لا یدرک ما عند الله الا بطاعت. خب در این روایت پیامبر عظیم الشأن فرمود در حجة الوداع، دیگه اواخر عمر شریف پیامبره، امت رو بعد از حج جمع کرده، میگه هر چیزی که لازم بود شما رو به بهشت رهنمون کنه براتون گفتم، هر چیزی که لازم بود شما رو از دوزخ دور کنه براتون گفتم، رزقتونم تأمین نزد خدا، به پای تأخیر در رزق شما رو به بیراهه نکشونه. یعنی همه مصالح رو پیامبر اکرم فرمود، اون چیزی که به مصلحت هست رو فرمود، یعنی همه فرموده های پیامبر تابع مصلحت است، همه اوامرش تابع مصالح است، همه نواهیش تابع مصلحت است. مصلحت هم اینجوری است که شما رو به خدا نزدیک میکنه و از آتش خدایی دور میکنه. آخرین فراز فرمود که لا یدرک ما عند الله الا بطاعته، همه عرائضی، همه دستورات، همه فرامین، همه رهنمودها، همه در مسیر طاعت خدا بود. این همون دو برداشتی که مرحوم شیخ انصاری در ذیل آیه قبلی کرده بودن، که همه فرمایشات پیامبر تابع مصلحت است و هر چیزی که درش مصلحت هست اون از چیزهایی است که پیامبر و خداوند متعال بهش فرمان میدن. این دو تا نکته از این روایت هم ادراک میشه. روایت سندش هم تا اونجایی که من یادم میاد سند معتبر و قابل توجهه. روایت بعدی، این روایتی است که ما از مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع نقل کردیم. در این روایت می‌فرماد انا وجدنا، این نامه است که محمد ابن سنان این نامه رو نقل می‌کنه. روایت سندش علی ابن احمد است عن محمد ابن ابی عبدالله عن محمد ابن اسماعیل عن علی ابن العباس عن قاسم ابن ربیع، همه این روات از ثقات عالی مقام امامیه هستند. سند روایت تا اینجا صحیح است و خوبه. قاسم ابن ربیع از محمد ابن سنان نقل میکنه که محمد ابن سنان چون مقداری مخدوش است سند و اعتبار روایت رو کاهش داده، ولی در مجموع ما به مضمون کلی این روایت میتونیم عمل بکنیم. محمد ابن سنان میگه کتب الیه الرضا علیه السلام فیما کتب الیه، تو یکی از نامه هایی که امام رضا برای من نوشته بود، از این نامه ها، از جمله این نامه هایی که نوشته بود اینجوری بود: انا وجدنا کل ما احل الله تبارک و تعالی ففیه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم الیه الحاجه التي لا یستغنون عنها. ما در همه احکام الهی وقتی توجه کردیم، در همه چیزهایی که خداوند حلال کرده، دیدیم که صلاح عباد در اون اشیایی که حلال است وجود داره. ففیه صلاح العباد، هم صلاحشون هم بقاهشون. ما دیدیم همه اون چیزهایی که خداوند متعال حلال فرموده، لهم الیه الحاجه، مردم انسانها به اون نیازمندن و حاجتمندند. التی لا یستغنون عنها، مردم از این چیزها استغنا و بی‌نیازی ندارند. و وجدنا المحرم من الاشیاء لا حاجت للعباد الیه. اتفاقا محرمات الهی رو که ملاحظه کردیم، دیدیم بندگان خدا به هیچ وجهی به این محرمات نیازمند نیستن. وجدناه مفسدن، محرمات فسادآورند، داعیان الی الفناء، غیر از این که فساد آورند به نابودی و هلاکت می انجامانند. مفسدن داین الی الفناء و الهلاک. ثم رعیناه تبارک و تعالی قد احل بعض ما حرم فی وقت الحاجه. سپس دیدیم در این حالی که واجبات همه صلاح عباد درش هست و محرمات درش فساد هست، بعضی از وقتها به خاطر ضرورت خداوند متعال حرام را حلال فرمود. لما فیه من الصلاح، اگر اکل میته رو ازش استفاده نکنید، اگر از میته استفاده نکنید و اکل میته مباح نباشد در ضرورات، خب بزرگترین مفسده این است که انسان جانش رو از دست میده. صلاح این است که انسان جانش رو حفظ کنه. قد احل بعض ما حرم فی وقت الحاجت الیه لما فیه من الصلاح فی ذالک الوقت نذیر ما احل من المیتت و الدم و لحم الخنزیر اذ تر الیه المضطر، وقتی مضطر میشی و چاره نداری. لما فی ذالک الوقت من الصلاح و لعصمت و دفع الموت، باید در پناه این اکل میته از مرگ جلوگیری بشه. فکیف دلیل علی انه لم یحل ما یحل الا فی الا ما فیه من المسلط للعبدان و حرم ما حرم لما فیه من الفساد. بعد فرمودن که چگونه است، فکیفت دلیل علا انهو، کی میتونه بگه که خداوند متعال چیزهایی رو که حلال کرده به خاطر مصلحتی که در این حلالها، حلائل، مسائلی که برای جسم بشر دارن، طبیعتا اون معکولات حلال رو میگن، معکولات حلال به دلیل مسائلی که برای جسم دارن حلال شدن و معکولات حرام هم به خاطر فسادی که برای جسم دارن محرم شدن. این روایتی است که محمد ابن سنان از قول امام رضا علیه السلام نقل میکنه. توی این روایت هم به خوبی و واضح با تشریح و تفصیل از جانب خود امام علیه السلام با این نکته مواجهیم که اون چیزی که حرام شده به خاطر مفسده ایست که دارد و اون چیزی که حلال شده به خاطر مصالح ایست که دارد، یعنی احکام تابع مصالح هست. هر مصلحتی که باشد خدا به او امر می کند و اگر مفسده ای باشد در این نهی می کند. ملاک تشریع احکام مصالح و مزار بندگانه. حتی در یک جایی اگر مصلحتی باشد که حرامی حلال بشود، باز اون مصلحت مقدم است بر اون مضره. عرض کردم ممکنه که برخی بگن که سند این روایت به خاطر محمد ابن سنان ضعیف و غیر قابل استناده، اما چون برای قاعده تبعیت احکام از مصالح دلیل قطعی عقلی و آیات قرآن وجود داره، ادله نقلی و ادله‌ای که شرعی اقامه میکنیم اینها عمدتاً به نوعی معید است و تردید درباره وثاقت سند از نظر ما اینجا خللی در اصل بحث وارد نمیکنه. علاوه بر این که مضمون روایت هم یک استدلال عقلی است، عقلی به شکل عقلی مصالح و مضار رو بیان کردن که چون مصلحت است، چون مضار دارد، چون منفعت دارد، احکام تابع این مضار رو مصالح بودند. خب قبلا هم ما گفتیم اگر روایتی سندش معتبر نباشه ما به تک تک کلماتش نمیتونیم استدلال کنیم، اما به مضمون کلی میتونیم استدلال کنیم. اینجا هم چون ما نمیخوایم به واژگان استدلال کنیم، ضمن اینی که ادله دیگری هم هست، ادله عقلی و ادله قرآنی و روایات دیگر، این مقدار به مضمون کلی این روایت هم به عنوان معید میتونیم تمسک کنیم. خب اینجا یک سوال مطرح میکنیم. سوال این است که وقتی احکام شرع تابع مصلحتن، اگر مصالح رو ما ادراک نکردیم معناش این است که شرع انور اون حکم رو واجب نکرده یا جعل نشده؟ مثلا در واجبات تعبدی اگر اون حکمت یا مصلحت اون حکم برای ما واضح نشود، ما نتونیم بفهمیم واقعا چرا نماز صبح 2 رکعت، چرا نماز ظهر 4 رکعت. خب یعنی اینجا نماز واجب نشده یا تعداد رکعات چیزی فرض نشده، چون ما میگیم احکام تابع مصلحت است. خب اینجا مصلحتش چیه؟ ما که مصلحت رو ادراک نکردیم. حالا که مصلحت ادراک نشد، پس ادعا بشود که حکم بالاصاله وجود ندارد و فرض نشده. همچنین سوالی ممکنه مطرح بشه. پاسخ اینه که وقتی ما میگیم یک حکمی تعبدی است، این به این معنا نیست که این حکم تعبدی دلیل عقلی اون رو حتما تایید کنه. یا وقتی میگیم تعبدی معناش این نیست که اون حکم درش مصلحت یا مفسده رعایت نشده باشه. در همه احکام شرع بنا به شهادت قرآن مصالح و مفاسد رعایت شده. 2 دلیل قرآنی رو که تقدیم کردیم. اما اون مصلحت یا مفسده رو ما تشخیص میدیم یا نه، این بحث دیگری است. پوشیده ماندن وجه حکمت و مصلحت از ذهن بشر و عقل بشر، این یک چیزی نیست که ممکنه رخ ندهد، نه چه بسا رخ بدهد. اما اگر رخ داد معناش این نیست که اون حکم فرض نشده، چون فهم و ادراک بشر تمامی مصالح و مفاسد رو نمیتونن ادراک کنند، نمیتونن این رو بفهمند. ممکنه در طول زمان بعضی رو ادراک کنن، ممکنه هم ادراک نکنن. این که فلان واجب تعبدی درش مصلحت هست تردید نیست، اما مصلحت رو ما تشخیص میدیم یا نه؟ نه، ممکنه تشخیص ندیم. در طول زمان چطور؟ چرا؟ بعضی از مصالح رو 100 سال قبل تشخیص نمیدادن، 100 سال قبل ممکنه 100 سال بعد تشخیص بدن. امام رحمت الله علیه در این زمینه وقتی بحث از طهارت و نجاست میکنن میفرماد ضرورت عدم طریق للعقول الى فهم مناطات الاحکام التعبدیه. میگه ضرورتا اینجوری نیست که عقل بتواند ملاکات احکام تعبدی رو ادراک کنه. احکام تعبدی ملاکاتش همیشه برای انسان واضح نیست. خون نجسه، اما خونی که در دهانه و ممزود شد با آب دهان، آب دهان طاهر است. عقل چه میفهمه که چرا خون کم اینجا معفو است و اما همین خون به خودی خود نجس هست؟ یا خون اقل از درهم در لباس نمازگزار معفو است، اکثر از درهم معفو نیست؟ یا احکام فقهی که بین خون قروح و خون جروح تفاوت قائل میشن، اینا همه تعبدیات است. عقل بشر اینو درک نمی کنه. ایشون میفرماد و الا فای فارقن بین عند العقول بین الدم و غیره و بین مقدار درهم و اقل منه و اقل من و بین دم القروه و دم الجروه و الى غیر ذلک من التعبدیات. فالفقیه کل الفقیه من یقف على التعبدیات. شون میفرماد فقیه واقعی اونی که وقتی به تعبدیات رسید بگه سمعا و طاعتن و هیچ اضافه ای در این زمینه بیان نکنه. این تابع محض و متعبد محض باشد در تعبدیات. این درباره مدارکی که میشد ما در این مختصر ارائه کنیم. دو دلیل روایی آوردیم و دو دلیل قرآنی. غیر از این مواردی که مطرح شد و مطالبی که عرض کردیم، مصلحت در کلمات فقها در جای جای مختلف فقه مورد توجه قرار گرفته. بعضی از اینها رو تو این جلسه عرض میکنیم، اگر لازم شد مواردی رو هم متعاقباً. خب عرض کردیم در کتاب و سنت ما توانستیم به فضل خدا مدارکی رو ارائه کنیم، مستنداتی رو برای قاعده مصلحت. اما همین مصلحت در کلمات فقها در ادوار مختلف تاریخی به چشم می‌خوره. شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب مکاسب محرمه اینجوری میارن، وقتی بحث غیبت رو ایشون مطرح میکنه و جنبندی میکنه میفرماد فی مستثنی من الغیبه و حکم به جوازها، بعد ادامه میدن فاذا فرض هناک مصلحتون راجعتون الى المختار. در مواردی که از حرمت غیبت استثناء شده، اونجاهاییست اصل حرمت غیبت رو ایشون میگن، تعریف غیبت رو میگن، مسائل مربوط به غیبت رو میگن، بعد اسم مستثنیات رو میگن فی مستثنی من الغیبه و حکم به جوازها. میفرماد اونجاییست که هناک مصلحتون راجعتون الی المغتاب، یه جایی هست که مصلحت مغتاب یه همچنین چیزی رو اقتضا میکنه. مثلا فرض کنید در فضای امنیتی یک فردی رو شما دارید به نام علی ابن یقطین، این در دستگاه حکومته، کم و بیش هم بهش شک بردن. بعضی از دوستداران برای اینکه شک حکومت رو نسبت به علی ابن یقطین مرتفع کنن، اینجا پشت سر علی ابن یقطین غیبت میکنن، به جوری که این غیبت اعتماد حکومت به علی ابن یقطین رو بالا ببره. اینجا میشه هناکه مصلحتون راجعتون الی المغتاب. شیخ میفرماد دل العقل او شر علا کونها اعظم من مصلحت احترام المؤمن به ترک ذالک القول. خب این مصلحت هم باید جوری باشد که عقل و شر بگه این مصلحت اعظم است از مصلحت غیبت کردن. مثل مثالی که ما عرض کردیم، علی ابن یقطین در درگاه و در بارگاه حاکمیتی به نفع ائمه علیهم السلام و مکتب اهل بیت کار میکنه. خب حکومت هم روش حساس شده، دنبال جمع‌آوری اطلاعاته. یه عده‌ای از موالیان اهل بیت به نوعی که بلدن در مسیر اطلاعاتی دستگاه حاکمه قرار میگیرن و غیبت علی ابن یقطین رو کنن. شیعه اگر بیاد بگه علی ابن یقطین خیلی آدم خوبیه، خب دستگاه حکومتی میره فردا گردنشو میزنه. اما اگر شیعه غیبت کرد گفت نه این به واجباتش عمل نمیکنه، ما این رو قبول نداریم، جوری این رو تخریب کرد برای این که علی ابن یقطین رو حفظ کنه و موفق هم شد. اینجا غیبت کردن مصلحتش اعظم است از مصلحت غیبت کردن. در این صورت میفرماد این جزو مستثنیات غیبت است. و اگر اینجوری شد، مرحوم شیخ میگه وجب کون الحکم على طبق عقب المصلحتین، عدم الغیبت مصلحتون و الاحتفاظ به جان علی ابن یقطین هم مصلحتون. کدوم یکی از این دوتا مصلحت بالاتره؟ خب پیداست که حفظ جان علی ابن یقطین یا افرادی مثل علی ابن یقطین، حفظ جانشون اقواست. در اینجا میفرماد که فقیه واجب حکم بده بر طبق عقل المصلحته. پس همینجوری که ملاحظه میفرمایید، در فتوا دادن برای غیبت و مستثنیات غیبت و حرمت غیبت و جواز غیبت، حتی جواز به من العام یا وجوب غیبت، اقتضا میکند که مصالح رو در نظر گرفت. شیخ علیه الرحمه در اینجا مصلحت رو ملاک فتوا قرار دادن برای جواز غیبت در صورتی که مصلحت اقوا داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.